بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسقینه ارزک ترعا و تمتعه فیها طویلا ممنون علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه خیره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مقدمه خیلی خلاصه‌ای رو خدمتتون بگم. خب ما در این جلسه خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تفسیر تربیتی. در بحث تفسیر تربیتی بنده یک سوالی داشتم و اون اینی که در صحیفه سجادیه به نظر شما کدوم دعا به اصطلاح دعای تربیتی هست؟ اگر بفرمایید ممنون میشم. این به عنوان سوال وارد بحث بشیم. کدوم دعای صحیفه سجادیه دعای تربیتی هست؟ بله بله از آن نظر بدم. فرمودن دعای بیستم، دعای مکارم، ادهی فرمودن همه اش. خب دعای 25 بله مکارم اخلاق. خیلی ممنون عزیزان نظراتشون رو فرمودند. بله ما در تربیت بستگی، تشکر از پاسخهایی که عزیزان فرمودند، ما در تربیت بستگی به این داره که تربیت رو چه بدانیم. خب حالا چرا از مکارم پرسیدم؟ چون شاید بخشی چرا از صحیفه سجادیه پرسیدم؟ چون بعضی تصور میکنن دعایی که در این کتاب شریف در مورد فرزند هست یا در مورد والدین هست، اینها دعاهای تربیتی است، یا مثلا مکارم الاخلاق که بیشتر مباحث اخلاقی هست. در حالی که همینطور که در قرآن، همه قرآن کتاب تربیتی است، صحیفه سجادیه هم کامل کتاب تربیتی است. اما به چه معنا؟ ببینید این خیلی بحث مهمی است، لطفاً دقت بیشتری کنید. در ما در قرآن هم همین گونه هست، در صحیفه هم همین گونه هست. ما وقتی میگیم تربیت یک تقسیمی داره، مباحث تربیتی. اول مبانی تربیت هست، یعنی مباحث و پیشورزهایی که داخل خود علمی تربیت بحث نمیشه اما مقدمه ورود به مباحث تربیتی است. اون پیشورزها نظام تربیتی ما رو می‌سازه. از جمله پیشورز ما نسبت به مباحث خداشناسی، نسبت به مباحث انسانشناسی، نسبت به مسائل ولیشناسی، مثلا بحث اعتقاد به امام زمان چه تأثیری در تربیت داره. در رشته کلام یا مباحث اعتقادی بحث میشه در مورد امام زمان، اما این نکتش که این چه تأثیری در تربیت داره، یعنی تربیت شیعه رو چگونه متفاوت میکنه با تربیت غیر شیعی، برداشتن یا گذاشتن این اعتقاد چه فرقی کنه، این مبنا ما رو نشون میده. مثلا در بحث انسان شناسی نگاه ما نسبت به انسان اگر یک گونه باشه، تربیت سکولار و تربیت لیبرالیسم شکل میده که بر پایه اومانیسم و انسان محوری هست. اگر بر پایه خدا محوری باشه، تربیت الهی رو شکل میده. خب این تو بحث مبانی. طبیعتاً بسیاری از آیات و در صحیفه سجادی البته بسیار از فرازها، در نهج البلاغه هم همینطور میتونه باشه و کتب دیگه، اینها مبانی تربیت رو بیان میکنن. یعنی شاید مستقیم یک واژه تربیتی و یک فراز تربیتی رو به این معنایی که ما از تربیت میگیم و تربیت رو میگیم فرایند شکوفاسازی استعدادها، در این مورد که مستقیم فرایندی رو برای شکوفاسازی بگه شاید نباشه، اما میشه مبانی تربیتی ما. مثلا مباحث انسانشناسی که هست، اینا مبانی تربیتی، یعنی این مبانی باید باشه که ما بر پای اونها مباحث تربیتیمونو بریزیم، وگرنه الان بازار پر هست از تربیت‌هایی که بر پایه مبانی غیر الهی شکل گرفته و با یک بسم الله و یک روایتی که شبیه به اون هست متاسفانه به عنوان تربیت حتی اسلامی داره بیان میشه. در حالی که شما نگاه میکنید و دقت میکنید، بعضی از مباحث روانشناسی خدمتتون عرض کنم، یا مباحثی که در مشاوره مطرح میشه یا علوم تربیتی مطرح میشه، اینا بعضن بعضی از این مباحث وارداتیش بر پایه مبانی اسلامی و ناب شیعی نیست. خب پس بخش قابل توجهی از آیاتی که راجع به معاد و انسانشناسی، خداشناسی، ولیشناسی، معادشناسی و تمام این هاست، اینها مبانی تربیت رو شرح میده. در صحیفه سجاده هم همین گونه است. بعد بعدی اهداف تربیتی. اهداف تربیتی چیست؟ در قرآن اهداف تربیتی رو میشه به صورت پایان نامه یا حالا خدمتتون عرض کنم که تحقیقهای استخراج کرد. بحث بعدی و عنصر بعدی خدمتتون عرض کنم که اصول تربیت هست. اصول تربیت مثلا بحث اصل تدریج، اصل توجه به توان متربی. عنصر بعدی روش های تربیت هست. در روش های تربیتی عنصر بعدی که بسیار مهم هست عوامل تربیتیه. مثلا خانواده یک عامل یا بستر تربیتی است. خب اونجا که در مورد خانواده صحبت شده و ما میتونیم ناظر به تربیت بحث کنیم، این تو این قسمت جای میگیره. پس منظومه تربیت فقط شامل کلید واژه هایی که بحث خدمتتون عرض کنم که مستقیم در مورد فرایند شکوفا سازی استعدادها بحث میکرد نیست، بلکه هر آنچه در این منظومه است، مبانی تربیت، اهداف تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، عوامل تربیت. خب تا به حال بس گویا بود، اگر نکته‌ای هست بفرمایید. حالا بخشی از تفسیر تربیتی میاد و عهده‌دار مباحث مبانی می‌شود. بعضی عوامل رو در قرآن بررسی می‌کند، بعضی جاها و بعضی از آیات خدمتتون عرض کنم که میاد و روش های تربیت رو بیان میکنه. خب باز یک روش تربیتی است، بازی روشی است که هم در بعد شناختی، ما الان کلی بازی های فکری و راهبردی و استراتژی داریم، هم در بعد رفتاری، بازی هایی که به جسم بیشتر مربوط هست، بازی هایی که در گذشته به ویژه بیشتر بوده، و هم در بعد الگودهی میبینیم بازی روشی هست که در هر سه بعد خدمتون عرض کنم که تأثیر ده. خب تا اینجا فرمودن که اصلا کار دین تربیته، بله، ولی ما میخواییم تقسیم بندی کنیم. ببینید مثلا شما اگر میخواید آیات قرآن رو تقسیم بندی کنید، این تقسیم بندی که بنده عرض کردم یک تقسیم بندی علمی و چکش کار شده است که مورد تأیید افرادی همچون آیت الله عرافی و بزرگان علم تربیت هست که در این زمینه دارن کار میکنن و یه تقسیم بندی بسیار خوبی است برای این که اگر شما جایی میخواید آیات تربیتی رو دسته بندی کنید، این یک دسته بندی خوب به شما میدهد که باعث میشه بتونید آیات در جای خودش قرار بدید. در مورد صحیفه سجادیه ما دوره ای با طلاب بزرگوار در مورد نظام تربیت در صحیفه سجادیه و در دوره ای نظام تربیت در قرآن که کار میکردیم، این تقسیم بندی رو قرار میدونیم. شما اگر بخواییم با نظام فکری آیت الله عرافی آشنا بشین، این رو باید بدونید که در نظام تربیتی و تفسیر تربیتی آیا تو این دسته ها قرار میگیرن. خب الان بحث ما پس در کدوم یکی از این دسته ها بود که اشاره هم کردم، عرض کردم در کدوم دسته قرار داره؟ اگر شما بخواید نظام بر اساس نظام تربیتی آیات رو تقسیم بندی کنید، الان ما در کدوم دسته میخواییم بحث کنیم؟ مبانی، اصول، روش ها، اهداف، عوامل، در کدوم بعد هستیم؟ بله روش ها. این خیلی مهمه، بسیار مهمه و به شما، به نظم فکری شما و اینکه نگاه امثال آیت الله عرافی رو در مورد تفسیر تربیتی بدونید کمک میکنه. وگرنه اینکه بگیم همه آیات تربیتی هستن، بله همه آیات هدایت هستن، اما در مورد تربیتی مقداری باید روشمندتر صحبت کنیم. در بحث الان پس موضوع ما در بحث روش هاست. بعضی از اساتید از عوامل صحبت کردن، بعضی دیگه از اساتید از روش ها. مثلا بحث تقافل یک روش تربیتی است، بحث خدمتتون عرض کنم بازی یک روش تربیتی است. خب الان ما وقتی که میخوایم از این روش استفاده کنیم در منابع دینیمون، چه میخوایم بحث فقهی به معنای خاص، یعنی که بحث معنی به معنای خاص، یعنی که میخوایم حکم در بیاریم، چه به معنای خاص چه به معنای عام، یعنی میخوایم تفقه کنیم یا بدونیم در نظام فکری اسلامی بازی چه جایگاهی داره، ما خدمتتون عرض کنم که باید بازی رو در منابع آیات و روایات دسته‌بندی کنیم و ببینیم. خب موضوع ما وقتی تفسیر تربیتی به قرآن میخوایم رجوع کنیم، یکی از منابع بسیار مهم در مورد این که ما میخوایم بررسی کنیم ببینیم مربی میتواند از بازی به عنوان تربیت استفاده کند یا نه، قرآن هست. بعضی از موضوعات و روش‌های تربیتی کمتر در قرآن اشاره شده، اما بحث بازی در قرآن مورد توجه قرار گرفته و یک سوالی رو برای ما به وجود می آورد. ببینید وقتی من میگم بازی، برای شما اولین آیه‌ای که در ذهنتون میاد و در مورد بازی هست چیست؟ زحمت بفرمایید اولین آیه‌ای که در مورد بازی هست و در ذهن شریفتون در مورد بازی میاد چی؟ بله مشارکت بفرمایید لطفا. اولین آیه‌ای که در مورد بازی در ذهن شریفتون میاد کدوم آیه هست و کدوم آیه در مورد بازی هست؟ آیه هم اگر سوره یوسف، در اونجا که حضرت یوسف بازی برده شدن لابد میفرمید. حتما یکی از آیاتی که در ذهن شریف شما میاد، تشکر از عزیزانی که همراهی کردن، بله بحث لهو و لعب، یکی از کلید واژه هایی که بحث لعب رو در قرآن، بحث بازی رو در قرآن مطرح میکنه، کلید واژه لعب هست. و شاید خیلیاتون این آیه رو در ذهنتون آورده که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تا ادامه آیه. خب شما بله انما الدنيا لعب ولهو. خب به نظر شما این آیه در همون ابتدایی که شما این آیه رو مینگرید و نگاه میکنید، یک فضای مثبتی و نگاه مثبتی رو نسبت به لعب نشون میده یا یک فضای منفی؟ به نظر شما کدوم هست؟ بله همینطور که میفرمایید، یک فضای منفی رو خدمتون عرض کنم که به ذهن ما میاره از بازی. خب این سؤال رو به وجود میاد در این آیه و آیات متعدد الهی، خب فضای منفی نسبت به بازی هست و همین رو بر برخی از فقها رو برداشته بر این که گفتن مطلق بازی مکروهه. خب حالا آیا که امر مکروه میتونه یک ابزار تربیتی قرار بگیره؟ بعضیا قائل به این شدن که بله مکروه هست، اما اگر ما هدف مثبتی و تربیتی داشته باشیم از بازی، اینجا استثنا میشه. اما در تفسیر تربیتی وقتی ما با دقت بیشتر وارد مسائل میشیم، میبینیم که اینگونه نیست. پس تفسیر تربیتی در برداشت فقهی تربیتی خیلی مهم. من یادم خدمت یکی از عزیزانی که اگه من اسمشو بگم شما میشناسید و دیدین، یعنی میشناسید در رسانه ها و آدم فرهنگی فعالی هم هست، من بهش گفتم تو مجموعه خودتون بازی تولید کنید، همین آیه رو خون، انما الدنیا لعب و لهو، ما لعب و لعب بیاریم. خب ببینید این نگاه برداشته شده از این هست که این تفسیر تربیتی درستی از آیات انجام نشده. خب حالا ما خواهیم یک نمونه تفسیر تربیتی رو وارد بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر تربیتی بازی در قرآن. خب اولین کلمه ای که دلالت بر بازی داره و در قرآن استفاده شده کلمه لعب هست. تا به حال به نوعی مقدمه در مورد نظام تقسیم بندی آیات بحث کردیم و بعد اهمیت بررسی بحث لعب در قرآن بحث شد. حالا وارد بحث بشیم. لعب باید کلمش مفهوم شناسی بشه. اتفاقا خیلی از افراد به نتیجه اشتباه رسیدن به خاطر که در مفهوم شناسی دچار اشتباه شدن. لب، کلمه لب در بسیاری از کتاب‌های مهم مثلا معجم مقاییس و اینها آنچنان تعریف آنچنانی ازش نشده. یک جهتش این هستش که برداشت شده که این یک کلمه بسیار واضح هست. در کتب متأخرتر توضیحات بیشتری در مورد لعب داده شده. مثلا در مجمع مقاییس فقط گفته لعب کلمتان منها یفرق کلمتان اهداما اللعب المعروف. میگه یکی از همین لعبهای معروفی که گرفته شده یعنی من بازی همین چیزی که معروف هست. این توضیح چندانی نداده، انگار دیگه از نظر ذهنی یک کلمه هست که روشن است. ولی در کتب متأخرتر مثل لسان العرب تعبیر زیبایی داره و جالبی، لعب اللعبو داره زد و جد، یعنی هر کاری که زد جد انجام میشه. تو به مباحث منطقی و فلسفی در مورد لعب گفته شده که لعب یک کلمی هست که دلالت میکنه بر کاری که قصد ذاتی عقلایی نداشته باشه. یعنی شما یک کاری که دارید میکنید اگر که ذاتن یک هدف عقلایی نداشته باشید برید همینجوری انجام بدید، یعنی بر اساس اینکه مثلا فرض بکنید تو بنای شما میخواید یک کاری رو انجام بدید، رانندگی داری یک کاری رو انجام میدی و یک قصد عقلایی داری از این کارت، ولی اونجایی که قصد عقلایی نداری عرب میگه لعبه، اونجا عرب میگه لعبه. خب پس لعب در به این معناست که یک کاری که ذاتن قصد عقلایی ازش نیست، یک نوع سرگرمیه. در فارسی میگیم سرگرمی. یعنی اگر من بخوام کلمه لعب رو دقیق فارسی شو بگم، به نظر حقیق سرگرمی معادل درستریه تا بازی که الان گفته میشه. خب بازی هم گفته شده در کتبی هم که ترجمه کردن، ده خدا هم سلام لعب رو به بازی ترجمه کردن، ولی به سرگرمی نزدیکتره. لعبی که در زمان قرآن و در زمانی که قرآن از کلمه لعب داره استفاده میکنیم، ببینید چه گره هایی رو ما داریم یواش یواش باز میکنیم. خب حالا اگر یک کاری برفرضم ذاتاً قصد عقلایی نداشته باشه، آیا میتونیم ما اون کار رو انجام بدیم با هدف عقلایی؟ بله، ولی تعریف لعب اینه که خودش وقتی داره انجام میشه لزوماً نیاز به قصد عقلایی نیست، مثلا همجوری داره وقت میگذرونه به قول ما، اینو لعب. خب حالا این تفسیر معنایی لعب. میگن دلیل رو چی گرفتی که لعب رو معادل سرگرمی گرفتی؟ همین که بهش گفته شده ضد الجد. آخه الان حالا ما جلوتر میرم، امروز کلمه بازی دیگه از اون معنای یک عمل غیر ذاتن غیر عقلایی بچه خارج شده و بازی الان اطمان خیلی از اقراض عقلایی گرفته. بعدم بازی کلمه فارسی هست. ما آخه یک مشکلی که داریم خیلی وقتا کلمات معادل همن. الله معنایی نداره به فارسی، اما وقتی میگیم خدا، خدا معادل الله است، ولی به هر جهت در فارسی ترجمه به بازی شده. باشه، ولی این رو توجه داشته باشه که بازی اکنون نوعی تبدل موضوع پیدا کرده. البته من نمیگم کامل تبدل موضوع ها، یعنی مقداری امروزه واژه بازی دارای یک بار مثبت شده. ولی مثلا وقتی گفته میشه بازی، همه تو ذهنشون میاد که این یا یک اقدام جسمی هست یا یک اقدام فکری هست. حالا میتونیم ما توش افراط یا تفرید داشته باشیم، اما امروزه در ذهن خیلی از کسایی که کلمه بازی رو میشنون، یک بگیم یک عملی که ذاتاً قصد عقلایی نداریم شاید نباشه، ولی به هر جهت کلمه لعب به این معناست. حالا این معنا رو شما بازی میدونید بفرمایید، سرگرمی میدونید بفرمایید، چون کلمه عربی است معنای خودش رو داره، ولی معادل فارسیش بازی. دقت فرمودید؟ خب حالا بیایم سراغ آیات. آیات بله واقعا نگاه کنید، آیات عمدتا نگاه که میکنید نسبت به لعب کلمه نگاه منفی رو داره. حالا اینکه آیا لعب به معنای بازی هست یا نیست لحظه ای داشته باشیم، سراغ آیات بریم. برفرض همون لعب رو ببینیم در خود قرآن چه حکمی و چه مسئله‌ای رو میتونیم ازش برداشت کنیم و نگاه قرآن رو برداشت کنیم. ببینید آیات لعب در قرآن دو دسته هستند. یک دسته آیاتی هستند که به صورت مقید لعب رو استفاده کرده، یعنی مثلا فرض بفرمایید لعب رو در جای استفاده کرده که سیاق یک قبل و بعدش معنی خاصی از لعب رو اراده میکرده. مثلا سوره مائده آیه 57 و 58 رحمت بکشه اینکه عزیزان همراهی من کنن آیات رو تونتون قرار بدن. دیگه ما با این وضعیتی که اسکایپ پیدا کرد دیگه جرئت نکردیم حتی پاور رو بذاریم، دیگه دست به قول معروف بهش نزنیم که همینم که هست خراب نشه. لطفاً زحمت بکشن امروز، چون خودم هم مدیریتش رو دارم هم زمان استاد هستم، این باعث شده که خلالی تو برنامه ایجاد بشه که عذرخواهی میکنم. سوره مائده آیه 57 و 58 رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. ببینید اینجا معنی لعب رو این معنی خاص استفاده کرده، مطلق لعب استفاده نکرده. میگه کسانی که دین شما را لعب میدونن، لعب یعنی همون عمل تشکر. بسیار تشکر، لطفاً این عزیزمون بقیه آیات را با ما بیان، همون خود عربی کفایت میکنه. کسانی که دین شما را لعب قرار داد، اینجا لعب به همون معنای عملی است که قصد عقلایی درش نمیشه، کار غیر عقلایی. آیه بعدی آیه 70 سوره انعام، وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. رها کنید کسی که دینش را، دین خودش رو لعب قرار داده. اینجا لعب دو مرتبه به همون معنای عمل هستش که قصد عقلایی درش نیست، ولی در اینجا مطلق بازی منظور نیست. دین خدمتتون عرض کنم غیر عقلایی، یک معنای خاصی از کلمه لب مورد نظر هست. سوره توبه آیه 65، ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض و نلعب قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. باز دو مرتبه این مطرح میشه که دین شما رو اونا به لعب گرفتن و میگه اینا لعبه. همون لعب در اینجا به همون معنای خودش هست، یعنی ضد و جد، یک عمل غیر جدی. آقا جدی دنیاست، برید به دنیا برسید. مثل اصالت دنیای های امروز که حالا اومانیسم انسانگرایی ها مطرح میشه، خدمتتون عرض کنم که انسان محوری مطرح میشه که در اینجا ملاک انسان، لذت انسان، اصالت و سود مطرح میشه. این نگاه از قدیم بوده، نگاه لیبرالیسی از جهت یک نگاه جدید نیست، نگاهی هستش که در مقابل نگاه الهی هست و قبلا هم بوده. این یک دسته از آیات. دقت کنن عزیزان، من جسارت به میدونم در این شرکت کنندگان اساتید هیئت علمی دانشگاه ها، اساتید حوزه هستن، ولی در بینشون جوانان طلاب هستن. دقت کنن که ببینن روش ورود و به دست آوردن معناهای دقیق در تفسیر تربیتی چیست. خب در بخش دوم ما آیاتی میبینیم که به صورت مقید استفاده نکرده، یعنی سیاق محدود نمیکنه معنای و استفاده از لعب رو. مثلا در سوره حدید آیه 20 میفرماد و مل حیات الدنیا الا متاع. بله ببخشید، و علمو ان مل حیات الدنیا، همین آیه معروف، لعب و لهو. در اینجا کلمه لعب به صورت مطلق استفاده شده، یعنی خاص کفار نیست. در اون سه چهار آیه قبلی در مورد خاص کفار بود، ولی در این آیات به صورت کلی گفته دنیا لعب. لعب هم همون عمل خدمت تو عرض کنم به همون معنای ضد الجد و همون عمل غیر جدی میخواست. یا در سوره محمد آیه 36 خدمتتون عرض کنم که خیلی صدا قطع نشده، صدا قطع الان لطفا سوره محمد آیه 36 رو هم بیارید، صدا آیه 36 رو لطفا بیارید. سوره محمد انما الحیات الدنیا، ببینید مضمون هم بسیار نزدیک هست، لعب و لهو، زندگی دنیا رو خدا ترسیم کرده به لعب و لهو. و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. بعد از این که میگه دنیا لعب و لعبه، بعد میگه که یعنی افراد به سمت ایمان دعوت میکنه. یا در سوره انعام، خیلی ممنون آقای بابی لطف کردید، سوره انعام آیه 32 رو بیارید، و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو ولدار الاخره خیر. این آیه خیلی دهگشاه هست، دو سورو میگه انما الحیات الدنیا، بدونید که حیات دنیا این هست و جز این نیست که فقط لعب و لهو هست و لدار الاخرت خیر. خب اینجا یک نکته من بگم، کلمه لهو زیاد استفاده شده. لهو به چه معناست؟ لهو یعنی در لغت به این معناست که یک کاری که شما رو از کاری مهمتر باز بداره. خب الان وارد جنبندی بحث لعب بشیم. لعب در کنار لهو زیاد اومده و این شاید اشاره به این باشه که یک اصطلاح و معنای جدیدی از این همراهی به وجود بیاره، ولی این هم امکان هست، شاید هست، خیلی ما مسجل نمیدونیم، ولی همینقدر که بدونید که لهو معنای نزدیک به لعب داره و به معنای امری است که شما را از امر مهمتر باز بداره. یعنی مثلا این دنیا منظور دنیایی هستش که شما را از دار آخرت باز بداره. مثلا البته لهو یک امر نسبی است. مثلا من الان برای من مطالعه خوبه، ولی مطالعه الان بشینم مطالعه کنم من از این کلاس که برای من واجبه که درس بدم الان توش باز بداره، این میشه لهو. همون مطالعه‌ای که لهو نیست. یعنی لهو یک امر نسبی، هر چیزی که از چیز مهمتر انسان رو باز بداره نسبت به شرایط و زمان و مکان، هر کسی یک لهوی داره. برای یکی میشه مطالعه لهو، ولی برای خیلی دیگه لهو میشه یک عمل درست و خوب. لعب هم همینطوره. لعب یعنی یک عملی که ذاتاً قصد عقلایی درش نیست، ولی میتونه قصد عقلایی داشته باشه. اونم همینطوره، اونم یک امر نسبی هست. برای یک عده شاید یک کاری عقلایی نباشه، برای کسی دیگه عقلایی فرض بشه. خب حالا برگردیم به سوال ما، نگاه قرآن به لعب چیست؟ آیا لعب همان بازی است؟ سوال اصلی ما این بود دیگه، که بعد برداشتای بعدی بکنیم. دقت میکنید در اینجا ما به دست آوردیم و جنبندی ما این هستش که حدود 3-4 جلسه هم با از استاد عرافی این بحث رو ما داشتیم خدمتون استفاده کردیم و مباحثی داشتیم، بحث ارائه دادیم. جنبندی در اونجا این بود که این آیات عمدتاً در یک سیاق مشترکی هستن. ببینید سیاق یعنی اون فضای اون آیه. فضای اون آیه خیلی به ما کمک میکنه. البته میدونید نگاه مؤسسه اشراق برگرفته از نگاه از دایت العرافی اینه که سیاق معنای آیه رو محدود نمیکنه. این خیلی مهمه. بعضیا بسیار دیدم سیاق آیه رو که میگن همون لحظه میگن این آیه به این معناست حتما و محدود میکنن معنای آیه رو، در حالی که سیاق محدود کننده معنای آیه نیست. اما برای این که ما به معنای مورد نظر و معنایی که مثلا الان میخوام ببینیم بالاخره منظور آیه از لعب چیست، سیاق کمک میکنه. خب شما در آیات متعدد دیدید که یک سیاق واحدی در تمام این آیات است. یعنی وقتی سخن از لعب میشه، سخن از فضایی هست که در مقابل نگاه مؤمنانه قرار میگیره، در مقابل این قرار میگیره که مثلا ممل حیات دنیا الا لعب و لعب، و در اون طرف میگه ولدار الاخرت خیر، دار آخرت خیره. پس این منصرف میشه. منصرف یعنی چی؟ یعنی که یعنی کلمه لب معنای عام میداره، اما محدود میشه این معنا و منصرف میشه در قرآن، در این جایی که مذمت شده، به جایی که بیاد این در مقابل آخرت قرار میگیره. ببینید همه صحبت از این هست که یا کفار دارن میگن که دین شما این گونه هست، یا قرآن خودش داره میگه که دنیا شما این گونه هست و دار آخرت بهتر است. یادتون هست، خاطرتون هست که الان گفتم در معنای لحظ این هستش که یک امری مانع امر مهمتر بشه. برای همین در این آیات می‌بینید متعدد لعب و لهب در کنار هم هستن که و اشاره به این داره که معنا رو برای ما کامل‌تر می‌کنه. معنا چیز، یعنی اون دنیایی در اینجا داره مذمت بشه، چون این آیات واقعا انسان دخت نگاه می‌کنه، حداقل کراهت و بالاخره مرجوعیت رو می‌بینه از این آیات. دنیا این لعبی رو داره می‌بینه که این لعب مانع آخرت باشه و این انصراف به وجود میاد. خب این انصراف به ما خدمتتون عرض کنم که برای ما یک فضایی رو به وجود میاره که ما به این نتیجه میرسیم که لعب در اینجا که مورد مذمت قرار گرفته است، لعبی است که انسان رو از آخرت باز بداره، یعنی عملی است که ذاتاً قصد عقلایی درش نیست. مثلا خیلی از انسان‌ها اعمالی که دارن انجام میدن لزوماً قصد عقلایی ندارن، فقط پول برای پول جمع کردن، به تعبیر بعضی از لیبرال‌ها هنر برای هنر، کار برای کار، به دیگران کمک کردن برای به دیگران کمک کردن، در حالی که تمام اینها برای در راستای دارالآخرت باشه. اگه در راستای دارالآخرت باشه خب طبیعتاً خارج است از معنی لعب. خب حالا بریم بحث بازی. ما می‌خوایم بحث بازی، آیا در قرآن بازی که اکنون گفته میشه مد نظر هست از کلمه لعب؟ خب قبل از اینکه سوال بگیم، سوال شده که چرا سیاق محدود کننده معنی آیات نیست؟ چون بسیاری از آیات معانی کلی دارن که اگر ما ملتزم بشیم به اینکه سیاق محدود کننده معنی آیات هست به مشکل برمیخوریم. ما قرآن رو یک کتابی بر اساس روایاتی که متعدد هست، قرآن کتابی رو میدونیم که برای همه انسان‌ها الی یوم القیامه برنامه زندگی داره. وقتی میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اونجا شما ملتزم میشین به این که آیه رو محدود به سیاه کنیم. اگر آیه رو محدود به سیاه کنیم که در مورد رزق حلال هست، که اصلا به امام زمان ربطی پیدا نمی‌کنه. ولی وقتی که میگیم بقیت الله خیر لکم، یک معنی عام میداره که شامل هر چیز است، از رزق حلال هست و رزق سالم و طیب هست تا وجود ناظرین حجت خداوند که بقیت الله است، هر آنچه که به خدا متصل میشه. خب پس ما در آیات متعدد داریم که خدمتتون عرض کنم که اصلا کتاب قرآن کتابی است که جاودانه هست و خیلی وقتا سیاق یک روایت و آیه یا شأن نزول، حالا بعد از سیاق فضای کلی هست که از شأن نزول تا کلمات قبل و بعد اینها سیاق رو میسازه. سیاق عمده و خیلی از علما گفتن محدود کننده نیست، اما ما رو برای به دست آوردن معنا کمک میکنه. پس اگر برای فهم آیه هست، بسیار در فهم آیه کمک کننده است. برای این که بگیم کلن سیاق که اومد دیگه قبل و بعد آیه رو ببینیم، آیه رو محدود به همون معنا کنیم، این چنین نیست که تقریبا میشه گفت در عمل علمای شیعه غیر این رو میگن، چون ما بسیاری از آیات داریم که معنی کلی برداشت میشه و اون سیاق و اون فضای خاص آیه محدود نکرده ما رو. این از این. خب و بر اساس اون آیاتی که گفتن قرآن برای همیشه هست و اینها میتونه تایید بشه، ولی به هر جهت در فهم ما رو کمک کرد، معنی لعب رو فهمیدیم. حالا یک سوال، آیا بازی الان به همین معناست؟ یعنی اگر دو تا مسئله پیش میاد، یا شما قائل میشید که اصلا کلمه بازی تبدل پیدا کرده ولی اون دیگه لعب نیست، یا میگید نه لعب هست اما در همون قرآن هم لعب به صورت مطلق مرجوع نیست. یعنی شما نگاه کردید سیاق در مورد جایی بود که بازی، که حالا بخوام تعریف کلمه بازی رو فارسی استفاده کنیم، لعب و بازی که انسان رو از دارالآخرت باز بداره، این مکروه، مکروه و حرام، مرجوه دیگه. مرجوه یعنی چیزی که مکروه یا حرام، در مراتب مکروه، از یک مراتب بالاتر حرامه. ولی آیا مثلا من یک تصویر دستم گرفتم بدون اینکه ذکر بگم همینجوری دستم، این دیگه بعد ببین مثلا مکروه یا حرام، یا در دایره مباحات قرار میگیره؟ طبیعتاً یک فقیه نمیتونه به لوازم این حرف قائل بشه که بگه حتما لعب به مطلق لعب، خدمتتون عرض کنم مکروه، چون که شیخ انصاری و امثاله هم قائل به نیستن که مطلق لعب مکروه باشه. خیر، از مباحات هست. مثلا خواب چیه؟ خواب میتونه زیاد باشه، میتونه کم باشه، میتونه لعب باشه، میتونه نباشه. خیلی از امور اینجوری هست. یعنی اصلا بحث لعب و لحب یک امر تقریبا نسبی هست، برای همین خیلی سخته که ما بگیم لعب و لحب به صورت مطلق مکروه هست و مرجوه هست، اینطور نیست. خب حالا البته جلسه فقه به معنی خاص نیست، ولی خب در اونجا هم حالا ما فایل و زمینه قرار میدیم بحث فقهی شد. به هر جهت دیدگاه برگزیده این هست و از آیات هم به دست آوردیم، اگه تفسیر تربیتی هم میخوایم بکنیم، در آیات یک سیاقی وجود داره که این سیاق به ما میفهمونه که ما اینجا آیات منظور مطلق، خدمتتون عرض کنم که هر لعبی نیست، هر لحبی نیست به ویژه لحب. و حالا اگر هر کدوم نیست، اون که بازدارنده از دارالآخرت باشه اون مذمت شده. خیلی از بحث بازی که امروز در خدمتتون عرض کنم که در ذهن ما میاد و در بیرون هست و شامل نمیشه. این یک. دو، اینا بحث مفهوم شناسی. بعد وارد ادله میشیم که در ویژه روایات از کلمه لعب استفاده شده است. ما مجموعه ای از روایات داریم که لعب رو به کار بردن. مثلا روایت سبع سنین، نمیدونم چقدر با روایت سبع سنین آشنایید، این روایت بسیار روایت مهمیه. در شما اگر بحثای روایی رو بررسی کنید از منظر روانشناختی، در روایت ما دوره های سنی رو تقسیم بندی کردن. در از نگاه های مختلف علوم تربیتی ها و روانشناسا دوره سنی رو تقسیم بندی مختلف کردن، مثلا دوره کودکی اول، دوم، اینها. در روایت از بعد تربیتی ما روایاتی داریم که چند روایت از 4-5 روایت هست که اینها این مفهوم کلی میرسونن که دوره های سنی بر اساس 7 سال تقسیم شده. عنوان کلیش روایات سبع سنینه. حالا عزیزان بعض از روایات رو اگر همراهی کنن و بذارن در گروه ممنون میشن. مثلا در این روایت هم یکیش موثق است که موثقه یعقوب بن سالم هستش که احمد بن محمد بن العاصی عن علی بن الحسن عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمودن الغلام یلعب سبع سنین، یعنی کلمه یلعب استفاده کرده، و یتعلم سبع سنین، یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. خب در اینجا لعب واقعا به همون معنی هستش که یک عملی که لزوماً قصد عقلایی نیست. یعنی خیلی ممنون، تشکر. البته متوجه که در روایتهایی که از سبع سنین گفته میشه اون روایت که از پیامبر هست که اتفاقاً سنش هم ضعیف‌تر هست، اون معروف‌تره که سیدون سبع سنین، عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین، که احتمالاً اون روایت رو بیشتر شنیده، اون معروف‌تر هست. خواهد نظر سنده این روایت معروف‌تره، سنده صحیح‌تره. و خدمتون عرض کنم که حالا نکته‌ای که داره کلمه یلعبم داره که من این روایت رو از روایت سبع سنین آوردم، یا روایت یونس ابن عبدالرحمن، اینم اگر پیدا کنید ممنون میشم. دع ابنک یلعب سبع سنین، دع داره اولش و عزمه نفسک سبع، میگه این در این دو تا روایت میگه 7 سال اول بچه بازی کنه. در همین روایت، در همین روایت سبع سنین باز روایت دیگه هستش که در مورد 7 سال اول میگه بچه رو تأدیب کن، ادب کن. پس معلوم میشه خیلی وقتا در قالب همین بازی عملیات تربیتی انجام میشه. این که میگه رها کن، نه که بچه رها کن، یه آقای رفته بود یک جایی میگفت آره به خودش هم میبالید که ما بچه رو کار نداریم، رها میکنیم. رفته بود این فلان جا میوه ها رو به هم ریخت، خونه مردم به هم ریخت. این فهمی که متاسفانه بعضی روایت رو دست میگیرن بدون اینکه روایت دیگر رو ببینن. در همین روایت سبسین در مورد 7 سال اول هستش که تأدیب کن، ادب کن فرزند رو. این نشون میده که اگر ادبی هم هست، بله آموزش رسمی نیست، چون یتعلم القرآن یا یتعلم الحلال و الحرام در این روایت سبسین هست که مال 7 سال دوم و 7 سال سوم. یتعلم نیست به معنی آموزش رسمی، ولی ادب هست. خیلی وقتی ادب در قالب بازی باید انجام بشه. مثلا نقش شده از امام صادق که با بچه بازی میکردن، بازی آموزشی به صورت معلم میشدن، بچه شاگرد، و به عکس بچه شاگرد استاد میشدن، حضرت شاگرد میشد در خود زمانی که خودشون سن کمی داشتن. و به همین بهانه همین بازی خدمتتون عرض کنم که آموزش اسم میوه ها و خاصیت خواص میوه ها رو میداده. خب این یک دسته از روایاتی که لعب رو آورده. ما روایت تصابی داریم که امیرالمؤمنین میفرمان من کان له ولدون سبع، یا از رسول الله هست من کان عنده سبیون فلیتصاب له. این هم اگر روایت رو پیدا کنید ممنون میشم. روایت تصابی بهش میگن من کان عنده سبیون فلیتصاب. خب این تصابی هم به معنی هست که خودت رو به صورت بچه فرض کن، که عملا میشه همون بازی کردن با بچه. ببینید این مجموعه این روایته. روایت دسته بعدی خدمتتون هست کن روایتی هستش که خیلی ممنون، بله احسن تو. دسته بعدی نگاهی از ادله، نگاهی به سیره هست. ما خب وقتی که میخوایم آیات رو تفسیر کنیم باید سیره اهل بیت هم ببینیم. در سیره که از اهل بیت نقل شده مخصوصا از پیامبر، متعدد بازی با امام حسن و امام حسین نقش شده که در روایت مختلف حضرت پیامبر با امام حسن از امام حسین بازی میکرد. حالا روایت خیلی معروف چه که گفتن شما شنیدید، همون که در نماز حتی نمازشون رو طولانی کردن، که خدمتتون عرض کنم که از دوششون حسن این بلند شن. یا در روایت دیگه‌ای داره که حضرت از راه میرسید، بچه ها اومدن رو دوش پیامبر بودن، بعد حضرت امیرالمومنین فهمیدن چه خوشا به حال بچه‌ها که مرکبی دارن و اینها. البته این روایت یک سوالی برش به وجود میاد. عزیزانی که توجهات فقهی دارن وقتی میخوام از این روایات این گونه استفاده کنیم که متعدد سیره پیامبر با در مورد امام حسن و امام حسین بیان کرده، یک میخوام استفاده کنیم از این که اهل بیت بازی کردن و معنی و در نتیجه مثلا بازی میشه انجام داد، مربی میتواند از بازی استفاده کند، به خلاف اینکه در قرآن کلمه لعب مرجوح استفاده شده. خب ما حتی معنی خاصی برای اون لعب قرار دادیم، ولی خب میخوام برای این که این معنی خاص رو اثبات کنیم که معنی خاصی بوده، نه مطلق لعب، یعنی در قرآن مطلق لعب منهی نشده. حالا داریم مجموعه روایات میاریم، یکی از اون روایات این روایت هستش که میگه پیامبر با حسنین زیاد بازی میکردن یا امیرالمومنین بازی میکردن. یه اشکالی در استفاده از این روایات برای ما به وجود میاد، اون اشکال رو کی میتونه بگه از عزیزان؟ بله منتظر هستیم. ما وقتی که از این ادله میخوایم استفاده کنیم، یک انقلت و یک مناقشه احتمال داره برای همین دلیل خاص، یعنی فقط دلیلی که اشاره به بازی کردن پیامبر با بقیه داره. امکان داره یک سوال پیش میاد، سوال بفهمه؟ بله انقلت اینه که بله این احتمال پیش میاد که آقا چون اونها معصوم بودن و خاص بودند پیامبر باشون بازی میکرد، این احتمال هست. ما برای که این احتمال رو بخوایم رفع کنیم و اثبات کنیم که خیر خصوصیت وجود نداره، یعنی احتمال خصوصیت وجود داره اینجا که بگیم اینجا امام حسن امام حسین خاص بودن که پیامبر باشون بازی کرد، اگر پیامبر اهل لعب نبود، اینجا پاسخ به روایت هایی هست که اون روایت دلالت بر این داره که پیامبر با بچه دیگه هم بازی میکردن. وقتی ما بازی پیامبر با غیر امام حسن امام حسین مثل روایت کنز العلماء، روایتی هستش که سند ضعیفه ولی بالاخره در قرینه میتونه ما رو کمک کنه، روایتی که سند ضعیف دارن در قرینه و استفاده کرد، یعنی جمع‌آوری جمع‌بندی معنا میشه ازشون استفاده کرد. مثلا حضرت هستش که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یلاعب زینب بنت ام سلمه، با بچه ام سلمه که ام سلمه همسر حضرت شد بازی میکرده. خب این نشون میده که مخصوص نیست. یا در روایتی هست، روایتی هستش که پیامبر در راه با بچه‌های کوچه بازی میکرده، پس این نشون میده که بازی کردن با بچه‌ها در سیره بوده و این اختصاص به امام حسن و امام حسین نداشته. پس ما ادله، یکی از چیزهایی که ادله رو از دلیل بودن خارج میکنه اختصاصه، ولی در این آیه اختصاصی نداشته، در این سینما اختصاصی نداریم به ادله‌ای که میگه پیامبر با بقیه هم بازی میکنه، یا امیرالمومنین با بقیه بچه ها بازی میکنه. اون داستان معروفی که امیرالمومنین به خونه خانومی که همسرش کشته شده بود در جنگ وارد شد، به اون خانم موادی داد که بره غذا درست کنه، خود حضرت با بچه ها بازی کردن. اینها روایتی دیگه داریم، روایت سوارکاری تیراندازیه که البته من آوردم به عنوان اینکه از این روایت ها برای بازی استفاده کنیم یا نه، ولی باز اینجا یک بحثی هستش که در روایت سوارکاری و تیراندازی همینطور که شما مستنظرید، بعضی از روایت ها در مورد خاص سوارکاری و تیراندازی وارد شده. الان موضوع بحث ما چیه؟ مطلق بازیه. آیا از این روایت میتونیم برای به دست آوردن حکم یا بله دیگه حکم مطلق بازی استفاده کنیم یا نه، و برداشت کنیم که مثلا کمک از این استفاده بشه که آیا در قرآن که مذمت شده مطلق بازی مذمت شده یا نه، از این روایت خاص سوارکاری و تیراندازی میتونیم استفاده کنیم یا نه. جالبه در یکی از فراخوان‌های فقه تربیتی من دیدم حتی از این آیه استفاده کرده و برداشت کرده که اصلا بازی کنیم با بچه‌ها، ولی یک اشکالی به این آیات، این به این روایت سوارکاری و تیراندازی هست. روایت هم اینه که حضرت اهل بیت و پیامبر هم گفتن برید سوارکاری یاد بگیرید، تیراندازی یاد بگیرید. ببین در روایت حضرت به این آیه استناد کردن که وعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، بر اساس این فرمودن که خدمتتون عرض کنم که برید و مثلا تیراندازی یاد بگیرید. اینجا یک اشکالی پیش میاد که آیا این روایات میتونه در مورد
مطلق بازی باشه یا نه. بله، همینطور که بعضی از عزیزان گفتن اشاره تقریبا دارن، اینی که برای مطلق بازی از این روایت نمیشه به دست آورد، چون شاید با این که مطلق بازی بد باشه، چون تیراندازی سوارکاری به جامعه اسلامی لازم بوده، از این جهت گفتن اشکال نداره. همینطور که در اینا قمار هم میگن اشکال نداره. خب قمار بد هست یا نیست؟ بده، مرجوعه، ولی در اینجا گفتن اشکال نداره. پس از این دست روایت نمیشه در مورد مطلق بازی، یعنی بازی مطلق استفاده کرد، چون این خاصه، یک چیز خاصی داره و اثبات نمیکنه مطلق بازی مرجوع نیست و مشکلی نداره. ببینید این روایت ها و بعدی هم سیره عقلایی که امروزه بازی دیگه الان یکی از روش های تربیتی شده و بحث بازی درمانی هستش و بازی درمانی هم بسیار مورد توجه هست و نگاه عقلایی داره و از طریق بازی درمان هایی رو به وجود میاره. جنبندی ما چیه؟ جنبندی ما این هستش که در قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن آیات متعددی در مورد لعب وجود داره. در یک نگاه ابتدایی به این آیات ما نگاه میکنیم که الان میرسم، بسم الله، ما به اینجا میرسیم که یک مرجوحیتی در آیات قرآن نسبت به بحث بازی وجود داره، لعب. و بعضی از همین برداشت کردن که از بازی نمیشه در یک گمان یک روش تربیتی استفاده کرد. ما در اینجا چند پاسخ دادیم. یک، به ترتیب اگر از زن یادداشت کنم ممنونم، یک سیاق، یکی از عزیزان به ترتیب این ادله رو یادداشت کنه و در گروه قرار بده، یک سیاق گفتیم. سیاق آیات این هست که عمدتاً صدا و تصویر نیستش. صدا ندارید عزیزان؟ بقیه عزیزان صدا و تصویر ندارن؟ بله. سیاق آیات ما رو به اینجا میرسونه که مطلق بازی مذمت نشده در قرآن، بلکه چه چیزی مذمت شده؟ از این یادداشت کنن چه چیزی مذمت شده؟ چه نوعی از با لعب، حالا من کلمه بازی رو به عمد استفاده نمی کنم، چه نوع لعبی مذمت شده در قرآن؟ از سیاق به چه رسیدیم؟ گفتیم لعب در کنار لهو قرار داره. بله، یک نوع لعب لهوی، یعنی لعبی که لعبی که انسان با از اولویت‌های اصلی زندگی به ویژه نگاه به آخرت باز بداره. انما دنیا، اگر میگه دنیا خدمتتون عرض کنم لعب هست، خب ما که نمیتونیم بگیم همه دنیا بده و مزل، انما الحیات دنیا لعبون. خب این همین حمایت حیات دنیا خیلی ها رو به مراتب قاب قوسین و ادنا رسونده. ببینید آیات قرآن که نمیشه همینجوری به ظاهرش استناد کرد. پس به ظاهر قرآن ید الله بگیم خدا دستم داره. بر اساس سیاق آیات این نتیجه میرسیم که اون جایی هستش که انسان از آخرت دور میکنه. حالا اینکه عزیزان فرمودن نوشتن که قصد عقلایی نداره، در سیاق شاید قصد عقلایی منظور نباشه، چون خیلی وقتا یک چیزی قصد عقلایی هم داره، مثلا زیاد کار کردن قصد عقلایی داره، یعنی واقعا به پول بیشتر میرسه. ولی اگر همین زیاد کار کردن انسان رو از دار آخرت باز بداره، توجه کردید قرآن در کنارش دار آخرت رو مطرح میداره و میگه، و در آیات متعددی هم کفار رو میگه که اینا زندگیشون لعبه. زندگی کفار چگونه لعبه؟ اینا که برج میسازن، اینا که کارا عقلای زیادی انجام میدن، ولی برج سازی اونها، موشک سازی اونها، هواپیماهای پیشرفته سازی اونها رو قرآن لعب میدونه. پس اینجا منظور قصد عقلایی نیست، اینجا اون عملی است که در مقابل آخرت قرار بگیره، یا حداقل انسان رو کمک نکنه به سمت آخرت. خب من نمیدونم چند نفر از شما تا به حال این جنبندی رو در مورد کلمه لعب داشتید در قرآن. پس جنبندی ما این هستش که آیاتی که در قرآن در مورد لعب هست منصرف هست. انصراف یعنی چی؟ انصراف یعنی معنای آن وجود داره، اما به دلیل این معنا خاص میشه. انصراف وجود داره و در اینجا ما یک معنای خاصی از آیه رو میبینیم. خب این میاد، این معنای خاص میاد ما رو به اینجا میرسونه که منصرف میشه آیات. بله بله احسنتم، این جنبندی ماست. پس بر اساس چند، حالا چند دلیل ما رو کمک کرد؟ یک، سیاق. دو، روایات دیگه که از کلمه لعب استفاده کردن و اتفاقا به نوعی حتی عم کردن به لعب و تصابیه با کودکان، که همون تصابیه با کودکی یعنی به معنی کودکی کردن با کودکانه، که خب بخشش بازیه. یا دعبنک یلعب، عم کردن به لعب، و در همون آیات سبع سنین گفتن که تأدیب هم بچه رو بکنید در 7 سال اول، و این تأدیب منصرف شده این که اگه تأدیبی هم هست در قالب بازی بشه. خب در اینجا اینم یک دلیل، یعنی روایات، کلمه لعب در روایات دیگه ما رو به این نتیجه میرسونه که مطلق بازی مرجوع نیست، همونطور که فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری به همین نتیجه رسیدن. حالا که مرجوع نیست دیگه نمیگیم، پس بنابراین الان دیگه نمیگیم مرجوعه ولی اگه قصد و غلطی داشته باشه درسته، میگیم نه، نتیجه این میشه که اولش که کلمه بازی الان یا تبدل پیدا کرده و به معنی لعب دیگه نیست، یعنی عمل غیر عقلایی نیست، یا نه به همون معناست اما قصد عقلایی شده. به هر جهت مطلق بازی در قرآن مذمت نشده، ببخشید مطلق لعب در قرآن مذمت نشده، بازی بازدارنده انسان از آخرت مذمت شده، و این به ما کمک میکنه که این مدل رو در استفاده معانی درست از قرآن به کار بگیریم و آیه قرآن رو دست نگیریم برای مخالفت با خود قرآن. خیلی ممنون، تشکر عزیزی که این زحمت رو کشیدن، سیاق رو مطرح کردن، روایتی که از تصابی گفته شده، روایتی که از کمک کودک، بازی با کودک گفته شده، حتی امر با بازی کودک شده و امثال هم، که نشون میده که اتفاقا لعب نه تنها مرجوع نیست که مباحه. حالا اگر قصد عقلایی باشه، مثلا برای بچه‌ها که اصلا نیاز هست، اینجا راجع هم حتی هست و مستحب میتونه باشه، چون بچه‌ها از بعد جسمی، بعد عاطفی، اصلا در روایت متعدد جالب داریم که خنداندن بچه ثواب داره، روایت داریم ها، که یکی از مصداقاش میتونه بازی کردن باشه. و بعد فکری، بازی برای بچه‌ها لازمه، بعد جسمی، بعد بینشی و فکری، ذهنشون رشد میده، و بعد عاطفی، عواطفشون رشد میده. شاد بودن بچه خودش موضوعیت داره، شاد کردن بچه هم مستحب. برای همین از این سه بعد اتفاقا بازی برای کودکان که نه تنها مرجوع نیست بلکه مطلوبیت هم پیدا میکنه، میتونه استحباب داشته باشه. و برای بزرگترها چطور؟ خب حالا برای بزرگترها موندیم، برای بزرگترها دلیل خاص نداشتیم تا اینجا. پس در مورد کودکان ما دلیل خاص داشتیم که مطلق بازی، دیگه از صرف تفسیر خارج شدیم، یک گام رو جلوتر نهادیم که بخوایم در مورد بازی به نتیجه برسیم. این نتیجه رسیدیم که صرف بازی که مطلق بازی گرمینن، من خدمتون عرض کنم که مباح هست، برای بچه ها مرجوح و راجع هست از سه جهت تربیتی، بینشی، عاطفی، و خدمتون عرض کنم که رفتاری دارای اثراتی هست. و نکته بعدی که عرض شد این بود که در مورد بزرگسالان چی؟ در مورد بزرگسالان ادله ویژه و خاص نداریم، برمیگرده به مطلقات. مطلقات هم به این صورت که ما به این نتیجه میرسیم که در مورد بزرگان اگر یک امر مباحی هستش که امر عقلایی داشته باشه، میتونه حتی راجع هم باشه، و اگر از حد خارج بشه و خدمتتون عرض کنم ثمری برای فرد نداشته باشه، میتونه حتی مرجوع هم باشه. یعنی دیگه یک امر مطلق و مباحی هستش که امر مباحی هستش که دیگه برمیگرده به این که با چه نیتی انجام میشه. خب اگر سوالی هست در خدمتم، بفرمایید. سوالی اگر هست، ما در این جلسه به چند بحث اشاره داشتیم. یکی کلیات نگاه حضرت آیت الله عرافی رو بحث تفسیر تربیتی، و دیگه بحث بعدی نظام تقسیم بندی آیات تربیتی، و در بحث دیگر که توجه در این جلسه داریم و این جلسه رو جلسه ویژه کرد، از باب نمونه پرداختن به یکی از روش ها در قرآن هست. در قرآن برخی از روش ها به صورت خاص بیان شده، از جمله بحث بازی در اون بیان شده که حالا به سبک خودش. اگر عزیزان اهل مطالعه هستن، یکی از پژوهش ها میتونه این باشه که خود روش های تربیتی که در قرآن استفاده شده، تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته، اونها رو به دست بیارید. این میتونه تحقیق بسیار خوبی برای شما باشه و کمک تحقیقی خوبی باشه که خدمتتون عرض کنم به شما کمک کنه که یک برداشتی از نگاه قرآن به مباحث تربیتی داشته باشید. خب عزیزان گفتن در منابعی رو معرفی کنید. خب از نظر منابع یک کتابی قبلا از مؤسسه اشراق و عرفان چاپ شده به عنوان روش‌های تربیت. در این کتاب روش‌های تربیت خدمتتون عرض کنم که برخی از روش‌ها درش استدلال شده و اونجا گفته شده بود. در این کتاب یک کتاب تجلدی بود که بعداً در یک برنامه ریزی به سمت این رفتن که انشاءالله تعالی این کتاب رو به صورت خدمتتون هستن سجلدی چاپ کنن که در دست اقدام و چاپ هست که به صورت سجلدی چاپ بشه، ولی فعلا همون جلد قبلی هم که هست بحث بازی رو اونجا مطرح کردن. به طور ویژه بحث تفسیر تربیتی آیات بازی به صورت خاص جایی اینجوری نیومده، بیشتر تو هم بحث فقه تربیتی زیلش اومده. مقالاتی که در این زمینه هست وجود داره، فایل این بحثی هم که خدمتون عرض کردم و انشاءالله در گروه قرار میدم. سوال بعدی این هست که در ادله قرآنی جواز روش بازی در تربیت بله سوال رفتش لحظه سوال باشه میخونم بله گفتن در ادله قرآنی جواز روش بازی در تربیت کودک به جز آیه 12 سوره یوسف آیه دیگه هست یا نه؟ بله بله، ما اینم یادم رفت بیان کنیم که یکی از ادله‌ای که جواز بازی رو در مقابل ادله‌ای که در خود قرآن، حالا ما روایت آوردیم ولی در خود قرآن این رفت آمدهایی که در این جلسه شده این رو حواس ما رو پرت کرد. در خود قرآن حتی آیاتی هستش که در مورد خدمتتون عرض کنم که به نوعی جواز رو اشاره کرده باشه، از جمله همون آیه سوره یوسف است. عزیزان اگه آیه رو در خدمتتون عرض کنم در گروه قرار بدن ممنون میشم. سوره یوسف سخن از این هستش که حضرت اونجا مطرح میشه که گفته شد سوره حضرت یوسف با برادراش به بازی بره. ارسل معنا قدن یت و یلعب و اینا لهو لحافظون. بردن یوسف میگن که ما ببریم یوسف باش بازی کنیم و ما بهش محافظش هستیم. در این آیه بحث این مطرح میشه که یلعب در آیه استفاده شده و شما متوجهید که در قرآن اگر امری بیان بشه حتی از جانب غیر معصوم، بس این هم نکته مهمه، من خواهش میکنم وای که آخر جلسه هست این نکته رو خیلی خوب گوش بدید. بعضی عزیزان جسارت به اساتیدی که در جلسه هست نباشه، برای عزیزان جوانتر اگر در قرآن یک نکته بیان بشه و قرآن مذمت نکنه، بیان در قرآن هست بر این هست که به عنوان تعییب استفاده شده، ولو اینکه اون خدمتون عرض کنم که ولو اینکه اون فرد پیامبر هم نباشه که بگیم سیره پیامبر مثلا باشه، مثلا حضرت لقمان، یا حتی در اینجا که بگه حتی حضرت لقمان هم نیست چون حضرت لقمان پیامبر نبوده به عجب، اینجا یک افراد معمولی دارن، فرزندان یعقوب دارن میگن که ما بریم باش بازی کنیم، ولی این نقل قرآن، وقتی قرآن چیزی رو نقل میکنه مذمت نمیکنه، این نشانه تأیید هست. اصل بنین هستش که بالاخره در قرآن کتاب هدایت هست و اگر چیز غیر هدایتی باشه باید بیان بشه و تکذیب بشه، ولی شما میبینید که بیان نشده. خب این نشون دهنده این هستش که تأیید هست. این تأیید هم میتونه تأیید این باشه، این نکته باشه که اونجا معنی مطلق نیست. بله. ولی در قرآن بجز این آیه‌ای که بله خدمتتون عرض کنم آیه 12 سوره یوسف هست، ما آیه دیگه‌ای برای جواز مطلق بازی نداریم. البته این آیه باز به صورت کلی هم شاید نباشه و بعضی ها بیان بگم بالاخره این روزمان برای بچه ها میتونه مسئله بازی رو اثبات کنن که حالا به هر جهت چه برای بچه ها چه برای همه فقط همین آیه هست، برای بیشتر از اون باید به روایات مراجعه کنیم. بله حضرت یعقوب اجازه دادن، این هم دلیل دیگه ای داره، چون حضرت یعقوب این کار رو اجازه دادن این هم میتونه دلیل باشه برای اینکه خدمتتون عرض کنم این کار اشکالی نداره. بس دو تا، یکی نقل در قرآن و عدم تکذیب اون و به اصطلاح اینکه گفته شه بالاخره درست نیست، و خدمتتون عرض کنم که اینکه در حضرت یعقوب هم این دو تایید کردم من انجام میدن، این ها میشه در مجموع دلیل بر این باشه که این اشکالی نداره. خیلی خوب، تشکر میکنم از حضور گرمتون و عذرخواهی میکنم از اینکه قطعهای صورت گرفت. انشالله جلسات بعدی از نظر کیفیت بهتر برگزار بشه. خب عزیزی گفتم منظور از بازی در تربیت فرزندان بازی اهم هم هست یا همان که در روایتی شده. اینجا موضوع ما دو تا بحث بود، یکی بازی اهم بود که نتیجه بین نتیجه است در قرآن حرف از بازی مطلق، مطلق اهم نه مطلق، این مطلق بازی، چون مقیدش میشه بازی تربیتی، مطلقش میشه مطلق بازی، مثلا ولی که برای تربیت هم نمیشه اون تو دفتر میچره بقول معروف. خب مطلق بازی که در قرآن نیامده بود، بحث سیاق اینها انصراف داشت در قرآن به آنچه که انسان رو از آخرت باز می‌داره، خدمتتون هست که مرجوع شده بود به صورت اباحه هم مواردی بود که برای بازی کودکان بود، این در قرآن. در روایت هم که در مورد بازی خاص این بازی تربیتی حتی رجحان هم داشت برای کودکان، برای بزرگسالان چیزی نداشتیم، اما به اساس قواعد کلی میتونیم حکم بدیم. حکمش که مطلقش بازی، مطلقش مباح، دیگه اگه زیاده روی بشه یا انسان از امر مهمتر باز بداره اینها حکم مرجوعیت میتونه داشته باشه، یعنی کراهت یا حرام، و اگر قصد و قلی داشته باشه رجحان میتونه داشته باشه. من نکته نهایی رو بگم که عزیزان دیگه حالا از این بحث که داریم خارج میشیم، من خودم به شخصه نظرم این هستش که بازی دیگه به مرور یک تبدل پیدا کرده، و اینکه لعب رو به معنی این بازی که در خدمتون عرض کنم که امروز گفته میشه یه مقدار سخت هست که به این نتیجه برسیم، ولی خب شاید بعضیا بگن در به هم معنی بازی. خیلی بله، ان شاءالله که ما جلسه رو در ان شاءالله صوتش رو ان شاءالله تعالی در گروه قرار میدیم. موفق و معید باشید در پناه حق. خداحافظ شما.